دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
ای ایران، ای آبی بی پایان، ای خطه ناماوران بیداران.
ایران در تعداد مقالات دارای رتبه 16 علمی در جهان است. ایران 17 کشور با بیشترین ارجاعات علمی در سال 2017 در جهان است. ایران 8 قدرت برتر جهان از نظر هاتسن می باشد. مؤسسه هاتسن، اندیشکده تحقیقاتی در پیگیری تحلیل رفتارها و سیاستهای قدرت‌های بزرگ جهانی است که در سال 1961 تأسیس شد.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین.
چه رازی است در این نماز که اقامه اون اینقدر مهمه.
تا ملکوت
من جا نماز خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم، راز و نیاز کردم.
من جانم از خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم، راز و نیاز کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دل را به نور عشق صفا می دهد نماز، جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز. از خارزار شرک اگر بگذری به صدق، باغ تو را ز جلوه صفا می دهد نماز. معارفی های عزیز سلام، با سومین برنامه از مجموعه تا ملکوت در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه قصد داریم کوتاه به موضوع نماز، اهمیت و جایگاه اون بپردازیم. در این سلسله برنامه از سخنان کارشناسان محترم حجج اسلام، وحیدی و بحرینی بهره‌مند خواهیم شد. شما عزیزان میتونید بسته های صوتی برنامه تا ملکوت رو از پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir دریافت کنید.
آشنایی با جایگاه نماز در اسلام،
آثار،
اسرار،
شیوه های دعوت
و مهارت های قرائت
در برنامه آموزشی،
در برنامه آموزشی
تا ملکوت.
تا ملکوت.
و اما سوالهایی که اگه تا پایان با ما همراه باشید در این برنامه پاسخش رو خواهید شنید. چه کنیم؟ عبادت بهتری انجام بدیم و آفات عبادت چیه؟
الله الله.
دوستان، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند برترین مردم کسی است که به عبادت عشق ورزد و آن را در آغوش کشد، با قلب خود آن را دوست بدارد و با بدنش انجام دهد و خود را برای آن فارغ کند. چون این کسی باک ندارد که چگونه زندگی کند، در آسانی و فراخی یا در سختی و تنگی. بله عزیزان، این گونه عبادت نه خستگی میشناسه و نه سیری، نه ضعف و نه سستی. با محبت و شوق انسان یک شبه ره 100 ساله رو طی میکنه. در این مجال حجت الاسلام وحیدی، کارشناس محترم مرکز تخصصی نماز کشور، بر اساس آیات و روایات به ما یاد میدن که چه کار کنیم عبادت بهتری انجام بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث اینه که چی کار بکنیم که عبادت بهتری انجام بدیم. مثلا اگر در نماز داره که نماز تو باید حضور با حضور قلب بخونی، من چی کار بکنم که نمازم با حضور قلب بیشتری خونده بشه؟ چون واقعا تکون دهنده است. در یه روایتی من دیدم اگر دفعه 4 انسان توی نمازش حواسش پرت بشه، فاعرض الله عنه و اعرضت الملائکه عنه. خب من چی کار بکنم که عبادتم عبادت بهتری باشه، نمازم نمازی باشه که آثار و برکات زیادتری داشته باشه؟ چی کار بکنم؟ به چند مورد ما اشاره میکنیم. اولین مورد این که قدم اول باید یه تصمیمی بگیرم، یه اراده ای از خودم به خرج بدم که من تصمیم میگیرم که عبادتی داشته باشم که هیچ وقت تمام نشه. ببینید، ما در روایاتمون داره که آیا زیاد عبادت بکنیم ولی زود خسته بشیم، یا اینکه نه، یه عبادت کمی رو انجام بدیم ولی همون رو ادامه بدیم، کدوم یکیش بهتره؟ در روایات ما به صراحت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماین قلیل یدوم خیر من کثیر منقطع. یه کار کوچیک انجام بده ولی عزم تو جزم کن که من این عبادتم رو سعی میکنم ادامه بدم. مثلا اگر کسی انشاءالله میخواد نماز شب بخونه، یه تصمیمی بگیره که من 2 رکعت فقط نماز شب میخونم ولی همینو ادامهش میدم. اگه خیلی تشنه شدی و خیلی احساس کردی هنوز میخوای نماز بخونی، 2 رکعت دیگه هم باز اضافه کن. تصمیم بگیر نماز مغرب شاتو اول وقت بخونی. تصمیم بگیریم نماز ظهر و عصرمون رو، اصلا کل نمازامون رو اول وقت بخونیم. یه کار کوچیکی شروع بکنیم ولی عزم و اراده قطعی داشته باشیم که این رو ادامه میدم. مگه میشه من تصمیم بگیرم از فردا دیگه حضور قلب پیدا میکنم و فردا حضور قلب هم داشته باشی؟ اصلا ممکن نیست، تمرین میخواد. تصمیم بگیریم تا 1 هفته الله اکبر نمازمون رو با توجه بگیم، تا 2 هفته بعد بسم الله هم قاطیش کن، تا 1 سال بعد سوره حمد تو با حضور قلب کامل بخون، تا کم کم انشالله کل نمازت اینجوری بشه. ما تمرین و ممارست رو لازم داریم توی عبادتامون، توی نمازمون، برای اخلاصمون، برای حضور قلبمون. اینا تمام تمرین و ممارست میخواد که انشالله انسان بتونه به اون نتیجه اصلی و نتیجه قطعی هم انشالله برسه.
راه هر مقدس و هر پارسا نماز، تنها ستون محکم دین خدا نماز، مقصود از رسالت پیغمبران چه بود، اصل رسالت همه انبیا نماز، طاعات بندگان خدا می شود قبول، از بنده گر قبول کند کبریا نماز.
از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی بهره‌مند شدیم. دوستان، توجه به خداوند و عوامل معنوی همونطور که ظرفیت معرفتی انسان رو افزایش میده، ظرفیت روانی و روحیش رو هم بالا میبره. بسیاری از کم ظرفیتی ها و بی صبری ها ناشی از تنگ نظری و دید محدود افراده. وقتی افق فکری انسان با ایمان و عبادت وسیع و بلند بشه، قدرت تحمل و بردباریش هم افزایش پیدا میکنه. استاد وحیدی، کارشناس مرکز تخصصی نماز کشور و بیان برخی دیگه از اموری که باعث انجام دادن بهتر عبادت میشه.
چیکار کنیم عبادت بهتری داشته باشیم؟ یکی دیگه از راهاش اینه، شما همیشه وقتهای خوب رو باید برای عبادت بذاری. شما ببینید در آیات قرآن چقدر روی این وقتها دست گذاشته خداوند تبارک و تعالی. اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الليل. داره وقت مشخص میکنه، حتی برای مثلا نماز شب وقت داره. بهترین زمان برای در دل کردن با خداوند تبارک و تعالی نیمه های شب و در تنهایی با خداوند تبارک و تعالی است. خداوند وقت مشخص کرده، شما بهترین زمان خودتون رو، نه اون موقعی که خسته اید، نه اون موقعی که دارید چرت میزنید، نه اون موقعی. من در روایات دیدم که مثلا وقتی کسل هستید، چکمتون پره، سیر شدید، دیگه الان حال نماز نداری، اون موقع نماز نخون. اگه میخوای واقعا عبادتت عبادت بهتری باشه، بهترین زمان رو برنامه ریزی کن برای عبادت. ما وقتی میخوایم بریم مسافرت واقعا برنامه ریزی نمی کنیم، فلان جا وای میستم برای غذا خوردنم. خب چرا نباید برنامه‌ریزی کنیم که اول وقت فلان جا وای میستم برای نماز خودم؟ خدا وقت مشخص کرده، من این وقت‌ها رو هم باید قدر بدونم. اگر میخوایم نمازمون، عبادتمون عبادت بهتری باشه، باید بهترین زمان رو برای عبادت خودم بذارم تا بتونم از اون وقتی که بانشاتم، از اون وقتی که خسته نیستم، از اون وقتی که خوابم نمیاد، از اون وقتی که خیلی گرسنه نیستم، از اون وقتی که خیلی سیر نیستم. شما ببینید حتی تو ماه مبارک رمضان اون همه نماز اول وقت فضیلت داره، ولی میگه گرسنه ای چیزی نمیفهمی نمازتو به عقب بنداز. اشکال نداره، بهترین زمان برای نمازت اون موقعیه که بدونی چی میخوای بخونی. یعنی زمانتو خودت تقسیم بندی کن، بهترین زمان رو بذار برای بندگی کردن و نماز خوندن. و آخرین موردش اینه که بهترین محل رو هم انتخاب کن. ما جز معماری اسلامیمون هست که یک جایی رو توی خونه اختصاص بدید برای مصلای خودتون. چه جور برای پذیرایی جا مشخص کردی؟ چه جور برای آشپزخونه جا مشخص کردی؟ چه جور توی ادارات برای اتاق رئیس جای مشخصی داره؟ معاون جای مشخصی داره؟ بابا مصلا هم باید یه جای مشخصی داشته باشه که شرایطی داشته باشه اونجا که انسان تو اونجا بهترین عبادت رو انجام بده. ببینید کدوم عبادت، کدوم مکان مناسبه برای عبادت. میگه یه جایی باش که روبروی در نباشه، حواست پرت بشه، روبروی عکس نباشه، روبروی آتیش نباشه. بذارید ما بهترش بکنیم، توی ادارات یا جاهای دیگه یک مکانی که بسیار تمیز باشه، بسیار روشن باشه، فضای خوبی داشته باشه، معطر باشه. حتی مثلا توی مدارس اگر مثلا بچه ها بدونن الان که میره توی نمازخونه با یه بوی بسیار بسیار خوبی مواجه میشه، معطر نمازخونه، واقعا به طرف نماز کشیده نمیشه. نکنه خدایی نکرده بدترین جاها برای نماز و نمازخونه مشخص بشه، چه توی خونه، چه توی اداره و چه توی مدارس، چه توی دانشگاه ها، هر جا و هر جا. یکی از چیزهایی که بسیار بسیار مؤثره و انسان رو کمک میکنه و انشاءالله باعث این میشه که عبادت ما عبادت بهتری باشه، اینه که انسان بهترین مکان رو هم برای نمازش اختصاص بده.
آشنایی
با جایگاه و اهمیت نماز
در برنامه آموزشی تا ملکوت.
دوستان، همچنان با برنامه تا ملکوت در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه گزارش همکار گزارشگرمون جناب آقای امامیان رو از وضعیت برپایی نماز در ادارات کشور میشنویم.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی. در اداره هستیم که در خدمت معاون این اداره هستیم و میبینیم که یک جانماز انداختن برای خوندن نماز، اون هم در اول وقت. چقدر مهمه که نماز رو اول وقت میخونید؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. نماز اول وقت سفارش شده، چه از پیامبر یا از ائمه یا از مراجع تقلید، همه نماز اول وقت رو تاکید کردن. اول نماز، بعد کارهای دیگه. رهبر عظیم الشان اونم که گفتن اول وقت نماز بخونن بعد به کارهای دیگه شون برسن.
محیط ادارات فکر می‌کنید مناسب هست برای اینکه مردم و خود کارمندان بتونن همزمان هم نماز بخونن و هم مراجعه کننده هایی که وجود دارن و نمیتونن نماز بخونن کارشون هم انجام بشه، در همون موقعی که کارمندان دارن نمازشون رو میخونن کارها هم به صورت اون روند مطلوب خودش رو داشته باشه؟
بعضی از کارامون جوری است که چند نفر انجام میدن، به خاطر همین یکی از کارمندا میمونه، بقیه کارمندا میرن نمازشون رو میخونن، بعد اینکه برگشتن یکی کارمندمون که هستن میرن نمازشون میخونن. ولی خب بعضی که با یک یه نفر انجام میده معمولا هم مراجعش کمتره، کارمند میره نمازشون میخونه 10 دقیقه یا الی یه ربع زمان بره بخونه بیاد نمازشون.
خود شما الان اول وقت رو دارید فرادا نماز میخونید، نمازخونه ندارید شما؟
چرا، نمازخونمون بالاست، همکارم رفته، من دیدم خلوته، منم گفتم اول وقت نمازمو بخونم.
چرا جماعت نه؟
خب تقسیم بندی شده بین همکارمون، اون همکارمون یه روز میره، یه همکار یه روز دیگه میره، اینجور هم نیست که جماعت نباشه.
آقا خسته نباشید، به عنوان کارمند یکی از ادارات که وقت نمازم هست چقدر به نماز اهمیت میدید و امکانش هم هستش که واقعا به نمازتون توجه بکنید یا خیر، یا کارا اینقدر سنگینه که میگذارید برای وقت دیگه؟
من خودم به شخصه، البته خب این نظر خودمو دارم میگم، من کار ارجو تو اولویت بذارم در درجه اول، بعد بستگی به موقعیت کاریم داره، اگه کسی داشته باشم جام بذارم که حتما میرم، یعنی 100% شرکت میکنم، اگه کسی نداشته باشم جام بذارم به تب هستم محل کار خودم کار میکنم.
و کلا نماز اول وقت و به جماعت هم خیلی نماز قشنگیه، درسته؟
100% اصلا یه لطف دیگه داره واسه آدم، اصلا از هر جور که میخوای حساب بکنی اون حالتی که با انسان دست میده به حالتی که اونسش آدم خودم با خودمان بیشتر میشه.
معمولا وقتی که نماز میخونید چه آرزویی دارید برای مردمی که به شما مراجعه میکنن؟ بالاخره امکان داره وقت نماز کسی به شما مراجعه کرده باشه، خیلی مشکل خاصی داشته باشه، آیا اونو مد نظر داشتید که برای رفع گرفتاریش براش دعایی کرده باشید؟
والا اینقدر تا اونجا اگه تو ذهنمون باشه حتما دعا میکنیم براش. معمولا چون که مشغله کاری میگم زیاده به اون صورت تو ذهن اون نمونه، ولی چرا اگر خیلی حاد باشه حتما دعا بکنید.
ان شاء الله که موفق باشید، به ما هم دعا کنید. خدا نگهدارتون.
آموزش رادیویی آداب و اسرار نماز، برنامه آموزشی تا ملکوت.
تشکر از همکار گزارشگرمون جناب آقای امامیان. بسیاری از کسانی که به ظاهر معتقد به مبدأ و معاد هستند در عمل آنچنان که باید موفق به انجام دادن وظایف عبودیت نیستند. این واقعیت نشون میده که عبادت و عبودیت عوامل بازدارنده نیرومندی داره که انسان رو در صورت غفلت در دام خودش گرفتار و از برکات سرشار پرستش خداوند محروم میکنه. استاد وحیدی و بیان آفات عبادت.
هر کاری یه آفتی داره، هر کار وقل ولو اینکه کار بسیار بسیار خوبی هم باشه ولی یک آفاتی داره. اگر کسی بنده خدا بود، گرچه که بندگی خدا رو هم کرده باشه، ولی باز هم نباید غافل بشیم که ممکن است آسیب‌ها و آفاتی داشته باشه. از جمله بحث عبادت. عبادت خیلی خوبه، بندگی خدا ارزش داره که خدا اصلا ما رو به خاطر همون خلق کرده تا به اون همه آثار و برکاتش برسیم، ولی نباید غافل بشیم که همون جوری که بعضی وقتا نماز باعث میشه که گناه ها از بین بره، ان الحسنات یذهبن السیئات، همون جور در مقابلش عبادت ها گاهی اوقات هبط میشه، یعنی عبادتی رو کرده ولی بعدش خرابش میکنه. شما ببینید مثلا در رابطه با صدقه دادن خداوند میفرماید لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا، صدقه دادی خیلی کار خوبی کردی، ولی اگه بعدش رفتی به اون یتیم، به اون مستمند، به اون فقیر منت گذاشتی یا به خاطر اون اذیتش کردی، اصلا صدقه دادنت باطل باطل میشه. یا مثلا در بعضی از آیات داریم که مثلا اگر کسی منافق شد عملش اصلا حبط میشه، نه اینکه این زحمت نکشیده، نه زحمت کشیده، ولی اصلا چون که اومد با نفاق خودش میاد تمام اونها رو حبط میکنه و از بین میبره. عبادت هم همینه، یعنی گاهی اوقات عبادتی انسان انجام میده ولی بعدش ریا میکنه،
اگر کسی ریا کرد دیگه گویا اصلا این عبادت به درد نمیخوره. ببینید چقدر روایت های زیبایی داریم. امام صادق علیه السلام میفرمایند از ریاکاری پرهیز کن. میدونی چرا؟ چون که هر کسی که کاری رو برای غیر خدا بکنه، خدا به همون کار واگذارش میکنه. ولی جالبش اینه، اگر کسی بیاد با خدا معامله کنه نه با غیر خدا، با بنده خدا معامله نکنه، برای مردم کاری نکنه، خداوند تبارک و تعالی هم بهش پاداش میده و هم ازش تشکر میکنه. تو سوره انسان خداوند تبارک و تعالی بعد از اون که داستان اطعام اهل بیت عصمت و طهارت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا رو بیان میکنه که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما به خاطر خدا به شما اطعام دادیم، ما از شما نه پاداشی میخوایم حتی تشکرم نمیخوایم. بعدش خداوند تبارک و تعالی به گمانم در آیه 12 هست میفرماید جزاهم به ما برو جنتن و حریرا، با مردم معامله نکردن، ریا نکردن، با خدا معامله کردن، خدا پاداشه رو بهش میده. پاداش چیه؟ جنتن و حریرا، جزاهم جنتن و حریرا. و بعد از همه عجیبتر آیه 22 بعد از توصیف بهش میفرماید ان هاذا کان لکم جزاء، شما گفتید لا نرید منکم جزاء، من خدا بهتون پاداش دادم، شما گفتید به مردم گفتید من از شما تشکر نمیخوام، اشکالی نداره، خود من خدا ازت تشکر میکنم. ان هاذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، اگر کسی با خدا معامله بکنه یقین بدونه که هیچ چیزی در درگاه خداوند تبارک و تعالی از بین نمیره، نه پاداشش و نه تشکرش. الله
آشنایی با جایگاه نماز در اسلام،
آثار،
اسرار،
شیوه های دعوت
و مهارت های قرائت
در برنامه آموزشی،
در برنامه آموزشی
تا ملکوت،
تا ملکوت.
بخش دیگه از سخنان حجت الاسلام وحیدی رو درباره آفات عبادت شنیدیم. دوستان، عمده‌ترین عامل بازدارنده عبادت هوای نفسه. هوای نفس مظاهر گوناگون و متنوعی داره که میتونه به صورت شهوت‌گرایی، مال‌گرایی، مقام‌گرایی و شهرت‌گرایی جلوه‌گر بشه. استاد وحیدی و بیان یکی دیگه از آفات عبادت.
یکی دیگه از آفات عبادت که خیلی ما باید ازش بترسیم اگه خداوند توفیق عبادت و بندگی رو بهمون داد، اینی که انسان خدای نکرده مبتلا به عجب بشه، بگه که منم که عبادت میکنم، باقیه رو ببین چقدر از خدا فاصله گرفتن. نمیخوام بگیم که اگر کسی خدای نکرده نماز نخون این جایگاهی داره ها، نه، ما در روایات داریم من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر، مرز بین اسلام و کفر ترک عمدی دو رکعت نمازه. ولی باید توجه داشت نمازگزار خودش رو نباید از دیگران بالاتر بدونه. ماها که هنوز به عاقبت کارمون آگاه نیستیم، مبادا مثل اون همه داستانهایی باشه که شنیدیم که عابدی رفت آخر عمرش به گناه مبتلا شد و فاسقی اومد آخر عمرش با خدا آشتی کرد، جای اینها با هم عوض بشه، ما که از عاقبت کارمون خبر نداریم. اصلا چرا من باید عجب، خود برتربینی، تکبر من رو بگیره؟ نکنه یک وقتی خدایی نکرده کارم به جایی برسه که دیگران توی چشم من کوچیک بشن. حضرت موسی تو حالاتشون همه شنیدن که خداوند به حضرت موسی میگه برو یه کسی که بدتر از خودت باشه پی بیار. حضرت موسی هرچی فکر میکنن آخرش یه سگی که زمینگیر هست کاری ازش بر نمیاد، حضرت عیسی تو ذهنشون میاد که اینو بیارم به درگاه خدا، آخرش از همون هم منصرف میشن و در آخرش خطاب میرسه به حضرت موسی اگه اون رو هم آورده بودی از این جایگاهی که داشتی تنزل پیدا میکردی. چرا؟ چون اگر کسی بنده خدا شد اگر کسی اوج گرفت، اینو که تکبر نمیگیره. چقدر مثال قشنگی میزنن، میگن درخت هرچی پربارتر باشه خضوعش بیشتر میشه، تواضعش بیشتر میشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام با اون مقام بالایی که حضرت دارن، ببینید چقدر خودشون رو در دعای کمیل خودشون رو متواضع نشون میدن. فرماین فکیف لی و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. امام سجاد علیه السلام رو ببینید توی دعای ابو حمزه سومالی خودشون رو چجوری معرفی میکنن. انا الذی عصیتو، من اون کسی هم که گناه کردم، من اون کسی هم که خلف وعده کردم، من اون کسی هم که خیلی قول دادم توبه بکنم نکردم، خیلی قول دادم توبه‌مو نشکنم و شکستم. و این عبارت‌ها و اینها همش برای ماها درسه که خدای نکرده مبتلا به عجب نشیم. خدایا هم توفیق عبادت به همه ما بده و هم همه ما رو از آفات و آسیب‌های عبادت دور بدار.
ای باچه خرم بهار از نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز. حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه.
در معرکه نبرد با اهریمن،
در معرکه نبرد با اهریمن، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز.
سخنان استاد وحیدی رو در مورد آفات عبادت شنیدیم. اینجا رادیو معارف هست، برنامه تا ملکوت. در ادامه برنامه حجت الاسلام بحرینی از محققان و کارشناسان حوزه نماز ما رو با یکی دیگه از مهارت‌های قرائت نماز بیشتر آشنا می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که اقرا القرآن بالحان العرب واصواتها، یعنی قرآن رو با لهجه عرب بخوانید و آهنگین بخوانید. چقدر شایسته است که انسان وقتی که می‌خواهد قرآن بخواند در نماز و گفتگویی که با خداوند متعال داره زیبا نماز بخونه و کلماتی که ادا می‌کنه رو با بهترین قرائت و لهجه و زیبایی بخونه. یکی از حروفی که انسان در نماز اگر دقت بکنه زیبایی خاصی اضافه میشه به نماز، حرف واو هست. برای تلفظ این حرف نباید مثل صدای فارسی اون دندونهای بالا روی لب پایین قرار بگیره، بلکه در ادای این حرف لبها به حالت قنچه در میاد و صدای واو از میان دو لب خارج میشه. مثلا در اذان اقامه داریم ولی الله، یا در حمد سوره میخونیم و ایاک و ایاک وللضالین هو الله ولم یولد. لبها به صورت قنچه در میاد. انشاءالله که بتونیم با زیبا خواندن نماز و تلفظ صحیح حروف نماز مقبولی رو به درگاه خداوند متعال داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
شنوندگان همراه، با یکی دیگه از مهارت‌های قرائت نماز از زبان حجت الاسلام بحرینی آشنا شدید. اگه برنامه امروز تا ملکوت رو شنیده باشید به این نکات پی بردید. نخست این که تمرین و ممارست، انتخاب بهترین زمان و مکان برای نماز باعث بهبود عبادتمون میشه. و دوم این که ریا، اوج و بزرگبینی از آفات عبادت به شمار میرن. خب دوستان، به این ترتیب به پایان برنامه آموزشی تا ملکوت رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره‌مند شده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است. بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله الله یا الله یا الله یا الله یا الله.
جلوه‌ای از جامعه دینی.